خب دوستان عزیز، اگر اجازه بدین در این قسمت از برنامه یک چند تا پیامک از شما خوبان بخونیم که او دینه که نسبت به شما و مهربانی هایتان هم داریم ادا شوه. بعد از یک وقفه برمیگردم و چند تا پیامک میخونم. آقای امین اسکندری از شهر زیبای کابل گفتن که سلام، برای فرار از تنهایی بدون داشتن ذره احساس نباید به دیگری پناه ببریم. این فجیع ترین نوع خیانتی است که انسان میتونه در حق خودش بکنه. فرشته نوری از هرات گفتن که تلخترین حادثه قرن این است که انسان از خودش فرار کنه، از زادگاهش، از پدر و مادرش، از مکانی که زندگی میکنه، از چهرهش، از زبان مادریش. آدم نباید با او چیزی که تعلق داره از او فرار بکنه. تقدیم برای موج جوانی. تشکر از شما فرشته جان. آقای حسین رضایی از تخار گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی و از موضوع بسیار جذابی که انتخاب کردین. به نظر من با فرار کردن از خیلی مسائل و شرایط نمیتونیم به آرامش برسیم. باید سعی کنیم که اون مشکل را برطرف بکنیم و شجاعانه در مقابلش بایستیم. فاطمه سادات از نیمروز گفتن که حس می کنم گم شدم، اما تلختر این که کسی دنبالم هم نمی گردد. و دوست عزیز ما علیرضا اقبالی گفتن سلام بر روی موج جوانی، تشکر از برنامه بسیار جذابتان. اگر امکان داره آهنگی از عارف شاداب را پخش کنین. چشم، یا آهنگ تقدیم شما.
خانه کردی آخه ظالم یارم
بله دوستان، وقت ما رو به اتمام هست، با بخش پایانی با ما باشید.
گلانه
یک پل خیلی زیباست. کدام پل را میگیم؟ بله، پلی که دلها را به آسمان میبره. همین دستهایی که به آسمان پل میزنه و شما بی واسطه نجواها و حرفهایتان را به خدا میگین. همین دستهای دعا در روزی که نه مال و ثروت به درد آدم میخوره، نه زن و فرزند، این کارهای نیک و این دعاهای ماست که دستگیر ما میشه. امام علی علیه السلام این گونه دعا میکنند: خدایا از تو امان میطلبم در آن روزی که نه مال و ثروت به کار میآید و نه فرزندان، مگر کسی که با دلی پاک به سوی خدا بیاید. شنوندگان همراه، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. تا فردا و حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هشدار کمیته بین المللی نجات درباره بسته شدن 90% مراکز درمانی افغانستان به دلیل نبود منابع مالی. بیانیه وزارت امور خارجه ایران درباره بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در ترور سردار سلیمانی. و رایزنی رؤسای جمهوری قزاقستان و روسیه در ارتباط با آخرین وضعیت اعتراضات قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دریم. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. کمیته بین المللی نجات درباره بسته شدن 90% مراکز درمانی افغانستان به دلیل نبود منابع مالی هشدار داد. کمیته بین المللی نجات IRC با انتشار گزارشی درباره وضعیت بهداشت افغانستان اعلام کرد که افغانستان در صدر فهرست کشورهای دچار بدترین بحران انسانی قرار دارد که با وجود پایان درگیری ها نیازهای اولیه مردم برآورده نمی شود و اقتصاد و خدمات عمومی در این کشور فروپاشیده است. بر اساس این گزارش، با قدرت یافتن طالبان میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان مسدود شده که پیامد آن فروپاشی اقتصادی و نظام بهداشت و درمان این کشور است. این نهاد ناظر بین المللی هشدار داد فروپاشی اقتصادی افغانستان باعث بدتر شدن بحران انسانی در این کشور خواهد شد. کمیته بین المللی نجات تصریح کرد افغانستان با بیش از 90% جمعیت فقیر تا اواسط سال جاری میلادی شاهد فقر گسترده خواهد بود و بیم آن می رود که 90% مراکز درمانی این کشور تعطیل و میلیون ها نفر از خدمات درمانی محروم شوند. این در حالی است که تعطیلی مراکز درمانی مبارزه با کووید 19 را به شدت دشوار خواهد کرد و خطر شیوع بیماری های مختلف، سوء تغذیه و مرگ های قابل پیشگیری را ایجاد می کند. این نهاد ناظر بین المللی همچنین درباره احتمال افزایش حملات داعش در سال جاری میلادی در افغانستان و هدف قرار دادن غیر نظامیان هم هشدار داده است. این هشدارها در حالی مطرح شده است که آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس کابینه طالبان، شب گذشته در پیام خطاب به جامعه جهانی تحریم‌های آمریکا در افغانستان را ظالمانه دانست و بار دیگر از کشورهای جهان خواست بدون ملاحظات سیاسی به مردم افغانستان کمک کنند. سازمان ملل سه شنبه همین هفته نشستی را برای جمع‌آوری کمک به افغانستان برگزار می‌کند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که این سازمان قرار است سه شنبه هفته جاری نشستی را برای جمع‌آوری کمک به افغانستان برگزار کند. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه، و فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل، در این نشست درخواست کمک برای سال 2022 را اعلام خواهند کرد. اوچا در بیانیه اعلام کرد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و این بحران در سالیان متمادی بسیاری از شهروندان افغانستان را وادار به مهاجرت خواهد کرد. سازمان ملل امیدوار است که در پایان این کنفرانس کشورهای شرکت کننده وعده کمک‌های بیشتری را ارائه دهند. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرد که عملکرد 20 ساله آمریکا در افغانستان و دولت‌های حامد کرزی و محمد اشرف غنی نقش مهمی در سقوط کابل داشته است. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش اعلام کرد که سقوط کابل پیش از فرار اشرف غنی و ورود طالبان به کابل برنامه‌ریزی شده بود. در این گزارش آمده است که هزینه 146 میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی افغانستان که 89 میلیارد دلار آن برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی بود، با سقوط کابل به طور کامل از بین رفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، خود طالبان هم انتظار نداشتند که چنین راحت و بدون درگیری شدید کابل را تسخیر کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از تصرف کابل اذعان کرد که قرار بود واحدهای ما در دروازه شهر باقی بمانند، ولی خروج اشرف غنی رئیس جمهور از کشور عملا ستون فقرات دولت را به فروپاشی کشاند. این گزارش با انتقاد از عملکرد 20 ساله آمریکا و دولت‌های سابق افغانستان می‌افزاید که حضور آمریکا در افغانستان به جز فساد مالی و اداری، قاچاق مواد مخدر و حملات شبانه به منازل مردم و جان باختن افراد بیگناه نتیجه برای مردم افغانستان نداشت. اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان هفته گذشته در گفتگو با یک رسانه خارجی اذعان کرده بود که اشتباه من اعتماد به آمریکا و شرکای بین المللی بود. 200 نیروی نظامی تازه نفس از لوای هفتم سرحدی تخار فارغ شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان بشنوید.
200 تن از نیروهای دفاعی پس از سپری نمودن تعلیمات نظامی از لوای هفتم سرحدی تخار فارغ شدند. مسئولان امارت اسلامی در تخار میگویند این نیروهای تازه نفس که تاکتیک های خوب نظامی را فرا گرفته اند جهت تأمین امنیت مال و جان مردم و حفاظت از سرحدات این ولایت گماشته خواهند شد. قاری جابر، رئیس ارکان لوای هفتم سرحدی در تخار، میگوید که 200 نفر از مجاهدین امارت اسلامی در این ولایت با فراگیری آموزش های جنگی، دینی و عصری به شکل خوبی فراغت حاصل نموده اند. قاری جابر گفت ضمن این که نظامیان فارغ شده از جان و مال مردم حفاظت می کنند، از سرحدات کشور نیز پاسداری می نمایند. اجمل شاهین، یکی از مجاهدین فارغ شده از این تعلیمات، می گوید که تعلیمات نظامی و عقیدتی دیدند و مجهز با تمام امکانات هستند و می گوید در مقابل هر گونه تجاوز آماده نبرد می باشد. امیر محمد، یکی دیگر از سربازان تعلیم دیده، می گوید که حدود 1.5 ماه آموزش دیده است و توان استفاده از هر نوع سلاح را دارد.
ما تقریبا 1.5 ماه بیشتر از او میشوه اینجا معسكر کردیم. میتونیم هر نوع از هر لحاظ باشه، هر نوع سلاح باشه، میتونیم استفاده بکنیم.
در این حال این نیروهای تعلیم یافته در جریان انجام نمایشات رسمی در شهر تالقان تعهد میسپارند که برای تأمین امنیت مردم و دفع هر گونه تحرکات دشمن در هر شرایط آمادگی کامل دارند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت امور خارجه ایران درباره بروز رسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش بیانیه منتشر کرد. وزارت امور خارجه ایران در اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه با صدور بیانیه اعلام کرد که علاوه بر تحریم مقامات ارشد دولت پیشین آمریکا، نظیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری، مایک پومپو وزیر امور خارجه، جان بولتون مشاور امنیت ملی، شمار دیگری نیز به دلیل ایفای نقش در جنایت تروریستی آمریکا ضد سردار سلیمانی در این فهرست قرار می گیرند. اشخاص مورد اشاره حسب مورد در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، تامین مالی، پشتیبانی، راهبردی یا اجرای اقدام تروریستی مشارکت داشته و یا از طریق حمایت از این جنایت ددمنشانه تروریسم را که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است ترویج کردند. در این بیانیه آمده است که دولت آمریکا با اقدام تروریستی خود به نحو آشکاری تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، به ویژه خودداری از سازماندهی اقدامات تروریستی و نیز تعهد به احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بشر را نقض کرده و مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی شده است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 جدی 1398 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریستی آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. کارگروه کارشناسی رفع تحریم ها با حضور کارشناسان ایران و گروه 4+1 در وین برگزار شد. جلسه کارگروه کارشناسی رفع تحریم ها با حضور کارشناسان ایران و گروه 4+1 امروز در محل هتل کوبرگ وین برگزار شد. مذاکرات در سطح رؤسای هیئت ها نیز به صورت 2+1 ادامه خواهد یافت. گفتگوهایی در 2 روز گذشته نیز فشرده در سطوح و فرمت‌های مختلف برگزار شده است. مذاکرات علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، با رئیسان هیئت‌های مذاکره کننده و کارشناسان 4+1 در روزهای اخیر شتاب تندی گرفته است و روند گفتگوها را به جلو و گام به گام پیش می‌رود. جمهوری اسلامی ایران پس از اجرایی شدن برجام ثابت کرد که به تعهداتش وفادار و مسئولیت پذیر است. مذاکرات جاری در وین فرصت تازه‌ای را برای اروپا و آمریکا پدید آورده تا در قبال بدعهدی 4 سال گذشته گام‌های مؤثر و ملموسی را برای جلب اعتماد جمهوری اسلامی ایران بردارند. توکایف رئیس جمهور قزاقستان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود آخرین وضعیت اعتراضات قزاقستان را بررسی کرد. قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت که اوضاع قزاقستان رو به ثبات است. توکایف همچنین با قدردانی از حمایت روسیه درباره وقایع اخیر در قزاقستان درخواست برگزاری نشست مجازی اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی را در روزهای آینده مطرح کرد که با استقبال پوتین همراه شد. مردم قزاقستان 2 جنوری و 1 روز پس از افزایش قیمت گاز مایع موتر به سرکا آمدند و علیه این تصمیم دولت تظاهرات کردند. برغم چشم پوشی قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان از این تصمیم، اعتراضات با خشونت بیشتر ادامه یافت. پس از آن در پی درخواست کمک قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی، تعدادی از نیروهای روسی وارد خاک قزاقستان شدند. در همین حال وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد که این کشور متعهد بر رعایت تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر و ادامه روند اصلاحات است. در بیانیه وزارت امور خارجه قزاقستان آمده است که در تاریخ 5 جنوری 2022 با فرامین قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان در سراسر این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. بر اساس این گزارش در وضعیت فوق‌العاده اعلام شده، سازمان‌های مجری قانون و نیروهای مسلح جمهوری قزاقستان مجاز به سرکوب هر گونه اقدام غیرقانونی هستند. این در حالی است که قاسم توکایف رئیس جمهوری قزاقستان به نیروهای نظامی در این کشور دستور داده است بدون اعلام هشدار به معترضان فایر کنند. قاسم توکایف رئیس جمهوری قزاقستان با تروریست نامیدن معترضان گفت که ما با باندهای آموزش دیده و مسلح روبرو هستیم. آنها باید از بین برده شوند. این کار به زودی صورت می گیرد. کوریای جنوبی در مورد آزمایش موشکی اخیر کوریای شمالی به صورت متفاوت اظهار نظر کرده است. کوریای جنوبی برخلاف آمریکا اعلام کرد که موشک آزمایش شده اخیر کوریای شمالی بالستیک معمولی بوده و از نوع موشک‌های مافوق صوت به شمار نمی‌رود. سئول کوریای شمالی را به اغراق در خصوص عملکرد این موشک از جمله محدوده برد متهم کرد و تاکید کرد که ارتش این کشور به شیوه‌های مختلف اقدام به شناسایی موشک کرده و ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این موشک از نوع مافوق صوت نبوده است. ادعاها درباره ماهیت این آزمایش موشکی در حالی مطرح شده که خبرگزاری رسمی کوریای شمالی در گزارش اعلام کرده است که موفقیت‌های متوالی در آزمایش موشک مافوق صوت از آن جهت دارای اهمیت است که باعث شتاب گرفتن فرایند نوسازی نیروهای مسلح راهبردی کشور خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار کمیته بین المللی نجات درباره بسته شدن 90% مراکز درمانی افغانستان به دلیل نبود منابع مالی. بیانیه وزارت امور خارجه ایران درباره بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در ترور سردار سلیمانی. و رایزنی رؤسای جمهوری قزاقستان و روسیه در ارتباط با آخرین وضعیت اعتراضات قزاقستان. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. مقام‌های پاکستان از برنامه مشاور امنیت ملی این کشور برای سفر به افغانستان خبر دادند. در نشست مقامات ارشد پاکستان برای بررسی تحولات افغانستان که در اسلام آباد بر ریاست اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان برگزار شد، مقرر شد که مهید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور برای بررسی اوضاع به کابل سفر کند. این سومین سفر یک مقام بلندپایه پاکستان به کابل از زمان روی کار آمدن طالبان خواهد بود. با تشدید تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان در هفته‌های اخیر، نیروهای طالبان فنس‌هایی را که پاکستان در حال کشیدن در مرز میان دو کشور بود برداشتند. مقامات پاکستانی و طالبان خواستار آن شدند که این موضوع به صورت دیپلماتیک میان دو کشور حل و فصل شود. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را در این مورد جویا شده است.
خب این شکلی است که مردم افغانستان ای خطا در طول یک سال و 30 سال قبول نکردن و جدال بر سر از این خط جریان داشته و شاید هم سوء استفاده قدرت های مانند انگلیس و بعضا امریکایی ها بوده. بنابراین این همطور جنجال برانگیز گذاشتن می که مثلا کشمیر در این شاید سوء استفاده های صورت گرفته باشه، حالی هم بگیره. اما تا جایی که دیده میشه طالب ها و پاکستان نزدیکی دارند از نظر سیاسی و روابط تنگ نظامی که گفته میشه حمایتگر اصلیشان بوده، اما تعداد کسایی هستند که سرباز میزنند از این تفاهمهایی که در سطوح بالا موجود است و اینا یعنی خودسرانه بعضی کارهایی میکنند در رابطه با خط دیورند که این مورد تایید اکثر کسا نیست در نظام فعلی افغانستان. ولی به هر صورت اونا میخواین این در بالا حل بکنن. ما فکر میکنم که مسئله قومی در دو طرف خط یک مسئله بسیار پیچیده است و این را جدا کردن شاید غیر ممکن یا مشکل باشه لااقل. و باز هم اونا تلاش فعالی کنن مانند گذشته و یکی از عوامل ضعیف نگه داشتن دولت افغانستان و نظام در افغانستان همین مسئله خط دوران بوده که همیشه پاکستان کوشش کرده که در افغانستان یک دولت ضعیف حفظ بکنه.
تو با توجه به این که کشور پاکستان یکی از حامیان پروپاقرص گروه طالبان بوده و اکنون ما شاهد این گونه تنش‌ها بین گروه طالبان و پاکستان هستیم، این قضایا را شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب خیلی که شما بهتر میدونید، دولت ها همیشه ما نمیتونن که از همه مردم یک کشور نمایندگی بکنن، حتی اگر کشورهای بسیار پیشرفته هم چنین نیست. در افغانستان یقینا که این معادله بیشتر است و مردم شاید 90% یا 80% در طول همی زمان هایی که لااقل ما متوجه بودیم در 40 سال گذشته مخالف سرسخت نظام ها بودن، چی نظامی که حمایت توسط آمریکا میشد، چی پیش از اون که توسط روس ها حمایت میشد و حال که توسط کشورهای دیگه مانند پاکستان و شاید هم حامیان منطقه باشند در پس پرده که حمایت بکنند. ولی اینا نمیتونن نمایندگی عام و کام از تمام مردم و ملت افغانستان داشته باشند. حتی در سطوح بالا هم شاهد مخالفت ها ما هستیم و خواهیم بود. این برمیگرده به یک نظامی که یعنی حاکمیت ملی داشته باشه و مردم پشتیبانی وسیع بکنند. اونا از این فرصت استفاده میکنند و میخواهیم که با اینمی افراق انداختن به قول نیسا همیشه حکومت بکنند و این سیاست نیست یقینم که در پاکستان به صورت جدی تطبیق میشه.
بفرمایید که به نظر شما راه برون رفت از این تنش‌ها چی هست با توجه به اینکه کشور افغانستان خودش در حال حاضر با بحران‌های مختلفی از جمله بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه و نیازمند این هست که بحران‌های کمتری را تجربه بکنه، راه حل پیشنهادی شما به عنوان یک تن از تحلیلگران چی است؟
خب راه حل که ما پیشنهاد بکنیم شاید بسیار مهم هم نباشه، طرف قبول هم قرار نگیره، مثل که سال‌های سال مردم ما همین پیشنهاد را داشتن که افغانستان یک منطقه حائل باشه. در تاریخ افغانستان ما بار بار یک مطالعه کردیم که یک بافر استیت یا منطقه حائل در افغانستان هم مفید است برای کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی هم. تجربه هم نشان داد خصوصا در نیم قرن گذشته که وقتی روس‌ها در اینجا نفوذ کردن، آمریکایی ها مقابله کردن تا از ملت افغانستان، تا از مردم افغانستان و عنانات و انگیزه های درونی و سنتی مردم افغانستان اینا را یکی دیگر از پای در آوردن. یعنی اقلا 20 سال گذشته ما دیدیم که روس ها چطور تانستن دوباره امریکا را از پای در بیارن یا بقیت نشینی وادار بسازن، ولی امریکایی ها هم حالا دوباره میخواین که با فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد افغانستان شوند و حضور پیدا بکنن و دولت افغانستان و نظام طالب ها هم به علاقه نیستن، چون چی بار بار ما شنیدیم که اینا تقاضا کردن از امریکا که باید حضور داشته باشه، سفارت خود باز بکنه و پولهای افغانستان رها بکنه، ولی اونا از دولت فراغی صحبت میکنن. اینا هم پیشنهاد همیشه بوده که افغانستان رها بکنن و منافع خود در اینجا از نظر اقتصادی جستجو بکنن، هم کشورهای بزرگ هم همسایه‌های ما. مسئله آب در افغانستان هست، مسئله قاچاق مواد مخدر که عمدتاً توسط خود خارجی ها حمایت شده در طول تاریخ و حال برگردان مردم افغانستان نیسته، یا مسئله تروریسم که تروریسم دولتی توسط قدرت های بزرگ به حمایت شده و به شکل بسیار فجیعش مردم افغانستان کشته شدن، حال به نام تروریسم اینا میخواهیم از این پیدا بکنن. با این قبیل بهانه ها فکر میکنم تاریخش گذشته و بسیار کهنه شده برای مردم افغانستان و همچنان مسائل آزادی و این مسائل دینیه که بعضی ها مطرح میکنن در داخل افغانستان بیشتر جنبه اقتصادی داره و اگر اینا بخواهیم که روشن صحبت بکنن میتونن که منافع خود در طرحهای اقتصادی خود جستجو بکنن، افغانستان یک منطقه حائل قرار بدن، اینه به نام اکثریت به نام اقلیت جدا نکنن، بالاخره توسط نظام هایی که به پشتیبانی مردمی هم ندارن حمایت نکنن و به این شکل حضور پیدا نکنن و حتی مثلا سرحد مثل اروپا و شاید یک مسئله بسیار عادی باشه در افغانستان، بین مردم افغانستان و مردم پاکستان هیچ مشکلی وجود نداشته در طول تاریخ، اینا رفت آمد داشتن. ما خود ما چندین بار از راه هایی که بسیار صعب و دور است رفتیم پاکستان و دوباره به افغانستان آمدیم، حتی پاسپورت داشتیم، اینا به این وقت نگذاشتن، هیچ اهمیت ندادن، ولی ما از راه غیر قانونی رفتیم و هزارها نفر دیدیم که میرن به طرف پاکستان و همچنان برعکس از این طرف به این طرف میرن. بنابراین بهتر است که مسائل اقتصادی و سیاسی حل شود نه با تیم خاردار و نه با جنگ و جدال و زورگویی.
بله استاد، یک سوال دیگری که پیرامون تنش‌های مرزی مطرح هست، چنان که مطلع هستید اخیراً تنش‌های بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان از یک سو و ایران و افغانستان از سوی دیگر رخ داد که در برخی از تحلیل‌های قسمی تحلیل شد که ناآشنایی عساکر مرزی گروه طالبان باعث ایجاد این مشکلات هست. این قضیه از جانب شخص شما چه قسمی ارزیابی میشه؟
خب به این شکل نیست که بسیار همکار میکنه که این مناطق نارام و ناامن بسازه و مردم مشروف بسازن با این کارها. و در طول 20 سال گذشته جدن متوجه بودیم که گروه های مختلف ساخته شد، گروه های مختلف که حتی اکیدی خود اینا قبول ندارن، با همون سنتگرایی ها، با همون پیوند اکیدیتی هم اینا جور نامدن. ما بین طالب ها و حزب اسلامی، بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی، بین گروه های جنبش اسلامی با یا جنبش شمال با نیروهای جنوب و مردم پشتون تبار در افغانستان مشکلات بار با تجربه کردیم. و این گپایی که من فکر میکنم بدون سرمایه گذاری بزرگ کشورها ممکن نیست که مردم افغانستان درگیر شوند. و حتی مسائل فرهنگی برای مردم افغانستان یک مسئله بسیار پیش پا افتاده است. یعنی چی؟ شما ببینید اروپایی که چندین سال در جنگ و جدال مصروف بودن، امروز اصلا سرحد را نمیشناسند، ولی باز هم در روی اکسسی و کشورهای مثل انگلیس شاید بخواهند که امور رقمی که در اروپا میخواهند مرز داشته باشند و سیطره‌شان همیشه در کشورهای شرق ادامه داشته باشند، شاید هنوز هم این ارثشان فروکش نکرده و میخواهند در افغانستان به صورت غیر مستقیم حاکمیت بکنند. باز هم اونمون تکرار سیاست تفرقه انداختن و حکومت کردن است که توسط انگلیس‌ها و بعد هم جانشینانش و فعلا آمریکایی‌ها اعمال میشه بر مردم افغانستان، پاکستان و تمام منطقه.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، قاسم توکایف رئیس جمهوری قزاقستان به نیروهای نظامی در این کشور دستور داد بدون اعلام هشدار به معترضان فایر کنند. قاسم توکایف رئیس جمهوری قزاقستان با تروریست نامیدن معترضان گفت که آنها به تخریب ساختمان‌ها ادامه می‌دهند، من به مجریان قانون دستور دادم که بدون هشدار به آنها فایر کنند. قاسم توکایف اظهار داشت که ما با باندهای آموزش دیده و مسلح روبرو هستیم، آنها باید از بین برده شوند، این کار به زودی صورت می‌گیرد. این در حالی است که به گفته رئیس جمهوری قزاقستان پس از ناآرامی‌های بی سابقه روزهای اخیر نظم عمومی تا اندازه زیادی در این کشور برقرار شده است. مردم قزاقستان دوم جنوری و یک روز پس از افزایش قیمت گاز مایع موتر به سرکا آمدند و علیه این تصمیم دولت تظاهرات کردند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل بین‌الملل را جویا شده است.
تحولات سیاسی و امنیتی در بزرگترین کشور حوزه آسیای مرکزی یعنی قزاقستان با توجه به اهمیت این کشور که دارای ذخایر عظیم اورانیوم، نفت و گاز و غیره است و همچنین موقعیت استراتژیکی قزاقستان باعث شده که واکنش طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این زمینه برانگیخته بشه. خب روسیه به عنوان مهمترین کشور حوزه کشورهای همسود در اقدامی هماهنگ با سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام به اعزام نیروی صلح‌بان به قزاقستان کردند که وظیفه اونها حفظ نظم و آرامش و ایجاد امنیت خواهد بود و در این حال به دلیل گستردگی بی سابقه شورش که در بسیاری موارد منجر به درگیری‌های مسلحانه بین معترضین و نیروهای امنیتی قزاقستان شده، لذا رئیس جمهور قزاقستان آقای توکایف از سازمان پیمان امنیت جمعی خواهان مداخله در این کشور شده بود. اما طبیعتاً غربی‌ها موضع مخالف در این زمینه دارند و آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واقع به طور تنبیهی با حضور نظامی روسیه در قزاقستان مخالفت کرده و برای این نکته تصریح کرده که روس‌ها وارد هر کشوری شدن خیلی به سختی اون کشور رو ترک کردن. در واقع از دیدگاه غربی‌ها و روس‌ها و شرکای روسیه دلیل و علل تحولات اخیر در قزاقستان دو امر کاملا متفاوت است، در حالی که روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی دلیل اصلی نارامی های اخیر در قزاقستان رو مداخله خارجی و حمایت مستقیم اونها از عوامل وابسته به خودشون در این کشور جهت ایجاد نارامی و بی‌ثباتی قلمداد کردن، در مقابل غربی ها تلاش میکنن که تحولات و نارامی های قزاقستان رو با وجود نابسامانی های به ویژه اقتصادی، مالی و فساد گسترده در این کشور ارتباط بدن و اون رو نوعی واکنش طبیعی مردم قزاقستان به اوضاع نابسامانشون جلوه بدن. به هر حال واقعیت این هستش که از دیدگاه روسیه تحولات اخیر در قزاقستان در واقع در تداوم اقدامات غربی ها در زمینه بروز انقلاب های رنگین در کشورهای حوزه همسود بایستی تلقی بشه، در حالی که غربی ها تلاش میکنند این تحولات رو به نوعی حاصل اوضاع نابسامان داخلی در قزاقستان جلوه بدن و لذا منتقد هر گونه برخورد نظامی با معترضین و لزوم گفتگو بین دولت و مخالفان میدونن و در این حال شواهد به هر حال نشون میده که غربی ها قصد دارن از این موقعیت در راستای افزایش حضور در آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان استفاده کنند و به همین لحاظ مشاهده پیشنهاد میانجیگری اتحادیه اروپا در بحران قزاقستان بودیم، ضمن اینکه آمریکا هم موضع مداخله گرانه خودش رو حفظ کرده. اما با توجه به ملاحظات روسیه در مورد عدم اجازه حضور غربی ها در کشورهای حوزه خارج نزدیک روسیه، به نظر میاد که روسا مخالف هر گونه حضور مستقیم یا غیر مستقیم غربی ها جهت به اصطلاح ایجاد آرامش در قزاقستان باشند و تاکید بر این مسئله دارن که این مسئله از طریق دولت قزاقستان و همچنین حضور صحبانان سازمان پیمان امنیت جمعی قابل حل و فصل خواهد بود.
مجله اول خبری به سمتون رسید. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. با مجله دوم خبری هم با ما همراه باشید. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان بر ادامه کمک‌های جامعه جهانی به مردم نیازمند افغانستان تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
تحریک اسلامی طالبان خواهان افزایش و تداوم کمک‌های بشری برای مردم نیازمند افغانستان گردید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان میگوید که در شرایط کنونی مردم نیاز به کمک‌های بشری دارد و امید است این کمک‌ها ادامه و افزایش یابد. زبی الله مجاهد
افغانستان خیلی که کمک تبه بل هر وقت دیز دروت داری زکه وقت کلون دی پی جگره کلی دی او سی جگره را وکلی دی شرایط مستختی دی پوچ کالی لعمل و کورونای شرایط لعمل و دی جگره لعمل دی خلق اقتصاد دی پلسو و مختل وران دی نو دوامدار کمک تدولت داری وارو سی کمکون دوام بود که او زیادی.
دیروز دیز ملا برادر معاون رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان هم در توییت از نهادهای امدادرسان بین المللی خواست که مردم را فراموش نکنند و کمک‌هایشان را به مردم برسانند. این در حال است که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل می‌گوید که بیش از 22 میلیون در سال 2022 به کمک‌های عاجل بشری در افغانستان نیاز دارند و سازمان غذایی جهان می‌گوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان ماهانه 220 میلیون نیاز است. با فرارسیدن فصل زمستان، بالا رفتن بهای کالاها و عدم موجودیت کار و عدم پرداخت حقوق چند ماهه کارمندان، مردم در این کشور به فقر، گرسنگی و تنگ دستی دست و پنجه نرم میکنند که نیازمند شدید به کمک های جهانی و بین المللی دارند. این در حال است که در حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان از سوی آمریکا منجمد گردیده است و مردم خواهان آزادی این دارایی ها می باشد که شدیداً روی اقتصاد و زندگی مردم و این کشور تأثیر منفی به جا گذاشته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از ادامه توزیع بسته‌های غذایی اهدایی ایران در قالب کمک‌های بشردوستانه بین مردم افغانستان خبر داد. کمک‌های بشردوستانه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شامل 1000 بسته غذایی به ارزش بیش از 50000 دلار بین مردم بی‌بضاعت کابل توزیع شد. پیش از این هم کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان در مزار شریف، قندوز و قندهار توزیع شده بود. همزمان با فصل زمستان و آغاز سرما در افغانستان، مردم این کشور در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. نیازمندان افغان از اهدای کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند. برخی نیازمندان افغان در کابل پس از دریافت کمک‌های اهدایی ایران به خبرگزاری ایران پرس گفتند که وضعیت در افغانستان بسیار بحرانی بوده و خوشحال هستند ایران به آنان کمک کرده است. آنان تاکید کردند بسیاری در افغانستان از فقر و گرسنگی رنج می‌برند و در چنین شرایطی کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم نیازمند افغانستان ستودنی است. دولت هند در ادامه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان 6 تن دارو و تجهیزات پزشکی به این کشور تحویل داد. آریندام پاگیچی سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت این داروها و تجهیزات پزشکی روز جمعه به شفاخانه گاندی شهر کابل که در سال 2004 با کمک هند بنا شد تحویل داده شده است. هند چند روز پیش نیز 500000 دوز واکسن ضد کرونا به افغانستان فرستاده بود. در همین حال قرار است هند 500000 تن گندم هم به افغانستان ارسال کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با انتشار پوسترهایی از زنان افغان خواسته است خود را کاملا بپوشانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این پوسترها که به 3 زبان فارسی، پشتو و عربی تهیه شده است، از زنان خواستند که حجاب اسلامی مورد نظر طالبان را رعایت کنند. توزیع این پوسترها واکنش تند فعالان حقوق زنان و کاربران رسانه‌های اجتماعی را در پی داشته است. افزون بر 800000 پناهجوی افغان در 4 ماه گذشته وارد ایران شدند. نشریه بول نیوز چاپ اسلام آباد در گزارشی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان و تبعات آن برای کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان نوشت که پس از قدرت گرفتن طالبان علاوه بر پاکستان، ایران هم میزبان بیش از 800000 پناهجوی افغان بوده است. این نشریه پاکستانی به نقل از حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه ایران نوشت با شروع فصل سرما ورود پناهجویان افغانستانی به ایران شتاب بیشتری به خود گرفته و روزانه حدود 5000 افغان وارد خاک ایران می شوند. این در حالی است که ایران و پاکستان پیش از تحول و تأخیر در افغانستان هر یک پذیرای حدود 3 میلیون مهاجر افغانستانی بودند. مشاور وزیر نیروی ایران در امور بین الملل از صادرات 110 مگاوات برق ایران به افغانستان خبر داد. محمد علی فرحناکیان مشاور وزیر نیروی ایران در امور بین الملل امروز در گفتگو با ایرنا ظرفیت انتقال برق ایران به افغانستان را 175 مگاوات برشمرد و گفت که اکنون 110 مگاوات برق به این کشور صادر می شود. فرحناکیان افزود اکنون شبکه برق ایران به شهر هرات افغانستان متصل است و از طریق 3 یا 4 خط انتقال برق انجام می شود. مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل همچنین گفت نخستین وزیری که از دولت طالبان به ایران سفر کرد عبداللطیف منصور وزیر آب و برق بود که موضوع ادامه همکاری ها مطرح شد. توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با کشورهای همسایه مطابق استانداردهای بین المللی با هدف گسترش مبادلات و صادرات انرژی برق یکی از برنامه هایی است که علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران بر آن تاکید دارد و اجرای آن را از سیاست های اصلی خود برشمرده است. رئیس انستیتوت پاستور ایران از اثر بخشی 96.5% واکسن پاستوکووک خبر داد. علیرضا بیگلری رئیس انستیتوت پاستور ایران گفت گزارش نهایی کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن پاستوکووک نشان می‌دهد که در 96.5% افراد دریافت کننده این واکسن ایمنی مناسب برای پیشگیری از بستری و ابتلا به نوع شدید بیماری ایجاد می‌شود که نتیجه بسیار خوبی است. رئیس انستیتوت پاستور ایران افزود این واکسن تنها واکسن در دنیاست که همراه واکسن اصلی در دوز یادآور هم تولید کرده است. بیگلری گفت واکسن پاستوکووک با استقبال زیاد مردم ایران روبرو شده و تاکنون 15 میلیون دوز تولید شده که 8 میلیون آن به وزارت بهداشت تحویل داده شده و 7 میلیون باقی مانده هم در انتظار تحویل است. کیوبا محموله حاوی 120 هزار دوز واکسن کرونا آبدالا و همچنین تعدادی از انواع دیگر واکسن های بومی خود از جمله سوبرانا 02 و سوبرانا پلاس برای کمک به سوریه به منظور مقابله و مهار همگیری کووید 19 به این کشور ارسال کرد. آنا ترسیتا گونزالس معاون اول وزیر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کیوبا اعلام کرد که در شرایطی که شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر ترویج چند جانبه گرایی همکاری بین المللی و همبستگی را نشان داده است، اهدای این واکسن ها بیانگر روابط همکاری عالی کیوبا و سوریه است. ادریس مایا سفیر سوریه در کیوبا نیز ضمن ابراز قدردانی از این همبستگی مقامات و مردم کیوبا تاکید کرد برخی کشورها که از دموکراسی و حقوق بشر دم میزنند با اقدامات تحریمی علیه کیوبا، سوریه و سایر ملت ها حتی در بحبوحه شرایط سخت ناشی از همه‌گیری کووید 19 خلاف این گفتمان را انجام می‌دهند. واکسن آبدالا به دنبال کسب تاییدیه‌های کیفیت، ایمنی و کارایی در جولای 2021 گواهی استفاده اضطراری در کیوبا را دریافت کرد. داده‌های به دست آمده و در کارآزمایی‌های بالینی واکسن آبدالا اثر بخشی 92.28% این واکسن در پیشگیری از ابتلا به کرونا را نشان داده است. به گفته شرکت دولتی فینلاین تولید کننده واکسن های سوبرانا 02 و سوبرانا پلاس ترکیب این واکسن ها به صورت دو دوز سوبرانا 02 و دوز تقویت کننده سوبرانا پلاس دارای اثر بخشی 91.2% است. آمار ابتلای روزانه به کرونا به ویژه سوی اومیکرون در اروپا هر روز در حال افزایش است و این افزایش به ویژه در فرانسه، رومانی و ایتالیا رقم‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا بر اساس آمار دیشب 328214 مورد در 24 ساعت گذشته اعلام شد. این در حالی است که نرخ ابتلا یک روز قبل از آن بیش از 261 هزار مورد اعلام شده بود. این گزارش با اشاره به ادامه ی روند سعودی میزان ابتلا به سوی اومیکرون در فرانسه عنوان کرد که هشتم جدی تعداد ابتلا 100 هزار مورد بوده است. این گزارش با اشاره به افزایش موارد بستری در شفاخانه های فرانسه حاکی است که 21605 نفر در شفاخانه ها بستری شدند که 3815 نفر آنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. همگیری کرونا در فرانسه همچنین جان 193 نفر را در 24 ساعت گذشته گرفته که تعداد قربانیان را در این کشور به 125206 نفر رسانده است. رومانیا هم در 24 ساعت گذشته 5922 مورد ابتلای جدید و 31 مورد فوتی را به ثبت رسانده است. در ایتالیا نیز تعداد ابتلا 108304 مورد و میزان مرگ و میر در 24 ساعت گذشته 223 مورد اعلام شده است. این کشور روز پنجشنبه در واکنش به افزایش میزان ابتلا از اتخاذ تدابیر ویژه چون واکسیناسیون اجباری برای افراد بالای 50 سال خبر داد. سوی اومیکرون که برای نخستین بار در سوم قوس در آفریقای جنوبی شناسایی شد، به صورت در حال تبدیل شدن به سوی غالب در جهان است و تاکنون در بیش از 89 کشور جهان شناسایی شده است. گسترش سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در ترکیه هم شمار مبتلایان در این کشور را 3 برابر کرده است. در شبانه روز گذشته نزدیک به 70,000 شهروند ترکیه به ویروس کرونا مبتلا شده و 156 بیمار کرونایی نیز جان باختند. بر اساس این گزارش استانبول پرجمعیت ترین شهر ترکیه به کانون اومیکرون تبدیل شده است و مردم برای آزمایش کرونا در مقابل مراکز بهداشتی و درمانی صف کشیدند. در همین حال وزارت بهداشت ترکیه از احتمال اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در این کشور خبر داده است. این در حالی است که تنها در یک ماه گذشته 5500 بیمار کرونایی در ترکیه جان خود را از دست دادند. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشود.
خیر باشه. ترنم باران عنوان برنامه ایست که برای لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام حضرت حق، خدای عشق و مهربانی. سلام ای آقای بزرگی ها، ای مطلع تمام خوبی ها. با شما سخن گفتن به قلب آدمی امید می بخشد و مهر را میهمان قلب هایی می کند که می خواهند زائر حریم حرم شما باشند. سلام بر شما و تمام خوبی هایتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و صبح متبرک با ترنم بارانتان به خیر باشد دوستان. چه خوب است که دوباره با هم میهمان حضرت رضا علیه السلام هستیم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب به عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش گذاری زیارت بدین مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است. عزیزان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام ماندگاری را با هم مشنویم.
آی مردم، ادب در برابر امام رضا خودشون فرمودن یک، با طهارت وارد بشم. نه فقط طهارت ظاهری که حتما همتون وضو دارید، خیلیاتون هم غسل زیارت میکنید، طهارت باطن، یعنی وقتی دارم میام تو حرم امام رضا دلمو از کدورت ها پاک کنم، از هیچ کس کینه به دل نداشته باشم. چون لطف امام رضا مثل شیره، دل شما مثل کاسه، شیر رو اگر تو کاسه بریزن و کاسه ظریف باشه شیر چی میشه آقا؟ بگی میبره. امام رضا میخواد تو کاسه دلتون لطف بریزه، شیر بریزه. اگه کاسه دل من و شما از کینه و بغض و حسادت پر باشه، لطف امام رضا میبره، فایده‌ای برامون نداره. دم در خونه امام رضا بگم یا امام رضا، خدایا از همه گذشتم، هر کی غیبتمو کرده، هر کی حقمو نداده، هر کی به من کم لطفی کرده، هر کی به من یکم آزارم داده، همه رو بخشیدم. یا امام رضا دلمو پاک پاک کردم اومدم محضر شما. یه ادب در برابر امام رضاست. ادب در برابر امام رضا اینه که وقتی اومدم تو حرم امام رضا باور کنم امام رضا منو میبینه. خادما میگن یه زائری داشت میومد تو حرم امام رضا، شروع کردی درای چوبی بزرگ در زدن، بهش گفتن بنده خدا بیا برو تو در بازه، گفت میدونم، باز شروع کرد به در زدن. گفتن بنده خدا امام رضا تو رو میبینه، گفت میدونم. امام رضا از لحظه‌ای که تو از روستات حرکت کردی تو رو میدیده، گفت میدونم. آخرش هی طول کشید، آخرش گفتن خب برای چی در میزنی؟ خیلی قشنگ آدم اینجوری ادب داشته باشه ها. گفت در میزنم صابخونه بگه کیه، بگم منم آقا اومدم، آقا منم دارم در میزنم، آقا جان مادر جوابمو بده دیگه. این ادبه. ادب در برابر امام رضا اینه که وقتی اومدم توی حرم بدونم توی حرم بده پاهامو دراز کنم، آه توی حرم بده خدایی نکرده به نامحرم نگاه کنم، آه اینجا حرمه، توی حرم بده بلند بلند حرف بزنم بخندم، توی حرم بده چیزی بخورم به عنوان تفریح، توی حرم بده خدایی نکرده گناه بکنم. ادب در برابر امام رضا معناش اینه وقتی از اینجا رفتم بیرون همه شهرم بشه حرم امام رضا، مازندرانم میشه حرم امام رضا ها، گلستانم میشه حرم امام رضا، تو خونمونم میشه حرم امام رضا، یعنی اونجا هم احساس میکنم که امام رضا داره منو میبینه. ادب در برابر اهل بیت اینه که وقتی از یه حرم رفتم بیرون هر جا هستم حس کنم اونجا حرم است. ادب در برابر اهل بیت اینه که وقتی از یه حرم رفتم بیرون هر جا هستم حس کنم اونجا حرم است. اونجا محل نظارت امام رضا است.
گوش کن، صدای بال زدن کبوتران را می شنوی؟ این همه کبوتر عاشق و به هوای زیارت حریم طلایی خانت آمدند. همه آنها زائر شمایند، زائر مهربانی های شما. مگر